أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سلام علیکم. خب در ادامه بحثای جلسات قبل، یه بحثی که خب از بحث‌های بسیار مهم و اساسی است در اندیشه سیاسی اسلام که درباره اون شاید آیات بسیار بسیار فراوانی صحبت مونده و شاید به همین دلیل هم هست که بعضن دچار سوء برداشت هایی شده علارغم آیات فراوانی که در این باره صحبت شده. و شاید یکی از موضوعاتی که امروز در عرصه جهان اسلام و اندیشه اسلام با اون مواجه هستیم همین درک ناقص و شاید نادرست و بعضن به اصطلاح فاجعه بار نسبت به درک این موضوع در جهان اسلام هست. اون موضوع چیست؟ اینه که خب ما به هر حال در اندیشه دینی در اون مباحث مختلفی که بیان کردیم، به ویژه در اندیشه سیاسی اسلام، اندیشه سیاسی دینی، اون رکن اصلی که عرض کردیم به ویژه در موضوع اون هستی شناسی، اون ایمان به اون مبدأ ربوبی است. اینی که به هر حال این هستی یک گستره وسیعی دارد، جهان رهانی است، مباحثی که حالا در حد بضاعت در جلسات قبل بیان شده و چه در بحث هستی شناسیش، چه در بحث انسان شناسیش، چه در بحث معرفت شناسی و چه در بحث فرجام شناسی، در همه اینها اون چیزی که مشترک است و همه اینها رو مثل یک به اصطلاح ساختاری به هم پیوند میده، اون بحث ایمان به مبدأ ربوبی است. یعنی اینکه از نگاه هستی شناسی، هستی یک ملکی دارد، یک مالکی داره و علاوه یک خالقی داره و علاوه بر اینها یک ربی دارد. اون رب هم عرض کردیم که یکی از سیاسی ترین مفاهیم قرآن مفهوم ربه و این که یعنی کسی که مالک دنیاست و اون رو سیاست می کند، مالک هستیست و اون رو سیاست می کند. رب القوم من کان فوقهم و ساسهم. این اون چیزی است که ما در اندیشه سیاسی اسلام در قرآن فراوان روش تأکید شده. در بعد هستی شناسیش اینه، در بعد انسان شناسیش هم عرض کردیم مثلا اون وجه تمایز یا امتیاز اندیشه دینی با سایر اندیشه ها اینه که بیان می کند که انسان علاوه بر ویژگی های طبیعیش یک ویژگی فطری داره. اون ویژگی فطری چیست؟ اون کشش انسان به مبدأ هستی، به اون رب العالمین. در معرفت شناسی هم بر همین اساس بیان میشه که اگر سایر اندیشه ها منابع معرفت رو برخی چیزهایی مثل تجربه، شهود، عقل اینها بیان میکنند که همه اونها رو در این اندیشه هم بهشون توجه داره و اونها رو ازش غفلت نداره، اما یه بحث جدی که داره بحث این است که از اون مبدأ ربوبی یک منبع معرفتی مثل وحی به اصطلاح وجود داره که باید استفاده کرد. در فرجام شناسی هم که دیگه اصل بحث است که کلن میگوید مبدأ هستی و مقصد هستی همین رب العالمینه. و اینا رو باید چی عرض کردیم؟ برای این است که آنچه همه اینها رو میتوان ازش استفاده کرد اون بحث ایمان است به این مبدأ هستی. خب حالا اگر این رو بیان میکنیم در برابرش چیز، یک چیزی که زیاد مطرح میشود، خب ایمان، همونطور که همه ماها تقریبا این رو درکی داریم ازش، یک مفهوم به اصطلاح منطقی ها مشکک هست. در منطق میدونید بحث این که مثلا میگن کلی مشکک چیست، یعنی کلی که درجات داره. مثل چی؟ مثل نور. شما به خورشید هم میگید نور، به یک شمع هم میگویید نور، اما اینا درجاتشون با هم متفاوته. ایمان هم همینطوره. خب مثلا به پیامبران بزرگ الهی هم میگوییم مؤمن دارای ایمان، و افراد ضعیفی مثل من هم مثلا ادعای ایمان داریم. خب اینا درجاتشون مثل همون شمع و خورشیده، با هم خب متفاوت، درجات مختلفی رو داره. یا در این عرصه ها اون چیزی که بیان میشه در مباحث مختلف اندیشه دینی، اگر صحبت میشود از یک ایمانی به اون مبدأ الهی در نگاه هستی شناسانه، انسان شناسانه، پرجام شناسانه، معرفت شناسانه، خب بحث اینه که در برابرش چیست؟ یعنی اگر کسی این ایمان رو قائل نبود یا نداشت، دوستان آخر جلسه یکم سکوت کنن، بحث جلسه دارید به هم بزن. بحث رو، بحثی که توی جلسات قبل عرض کردیم این است که اگر یه ایمانی داریم به بحث اون مبدأ هستی و آخرت، در برابرش چه چیزی وجود داره؟ این رو من خواهشم اینو روش توجه کنید. چرا؟ چون کسانی در برابر این، در برابر مفهوم ایمان، مفهومی مثل کفر رو مطرح می کنند و یک به اصطلاح امروزی ها یک فضای دو قطبی می سازند. میگن خب یا مؤمن یا کافر. البته این حرف ما در بحث های مختلف این رو داریم، عرض خواهم کرد. در همین چند سال اخیر یک جریانی از درون با ادعای اندیشه دینی شکل میگیره. چی رو بیان میکنه؟ بحث این که بله مثلا ایمان خیلی مهمه، ما مؤمن هستیم، کسی هم که این ایمان رو نداشته باشد کافر است، که مشهورن به جریانهای تکفیری. یعنی مثلا خب میگن این فرد پس چون این رو نداشت پس این کافر هست، تکفیر میکنن، به راحتی تکفیر میکنن، و بعد در اون اساس احکامی هم میدن. به هر حال یک چیزی که امروز در صحنه جهانی، به ویژه در به اصطلاح چند سال اخیر در جهان اسلام مطرح هست، که خیلی هم روش بالاخره موضوع بحث و مناقشه است که بالاخره اینا چی میگن. بالاخره ایمان و کفر خب در اسلام هم گفته شده دیگه، میگن که خب یه عده مؤمنن یه عده هم کافرن، در قرآن فراوان داری این رو بیان میکند. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الذین کفروا، ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا. خب بالاخره کسانی در ردیف کفر هستند، کسانی در ردیف ایمان هستند. قرآن هم این رو بیان میکنه، انا هدیناه السبیل، میگه ما راه رو ارائه میکنیم، اما شاکرن و اما کفورا، یا این شاکرن یا کفورن. این مهمه. خب مثلا این چیزی که شما دیدید در همین چند سال گذشته، مثلا جریانی مثل داعش، به صراحت ادعای ایمان داشت، اسلام داشت، کسانی رو هم که به اصطلاح همراه او نبودن خیلی راحت میگفت خب اینا همونان که کافرن، تکفیر میکرد و بعد حکم جاری میکرد. تو اون دانشکده‌ای که در عراق بود، در یه روز بیش از 1000 دانشجو رو سر برید پشت به همین راحتی. به چه مبنایی؟ کسانی که مسلمان بودند در درون ادعای ایمان داشتن، گفت نه اینا همون کافرن، تکفیر میکرد. بعضن وقت استدلالم میارن دیگه، خب آقا ببین وقتی که با اینها وارد بحث میشید، نمیخوام بگم این یه بحثی نیست که بگم حالا یه بحث انتزاعی است، نه، این امتداد داره در صحنه عمل و رفتار سیاسی، و کاملا یه ادعای بر این مبنا اصلا طبقه بندی میکنن، یه عده‌ای رو تکفیر میکنن، بعد بر اساس اون حکم میدن، بعد مثلا میکشه، اینطور چیزا. لذا شاید یکی از اون موضوعاتی که به نظر میرسه خوبه که درباره‌اش یکم تأمل کرد و مباحثه کرد همین مفهوم کفره. آیا میشود به هر کسی راحت گفت کفر؟ بعد اون کفری که در قرآن گفته میشه چیست؟ بعد آیا اگر به کسی شما گفتی این کفر رو داشت، یعنی حکم برش جاریه که دیگه مثلا یه احکام جاری بشه یا نه؟ این از اون موضوعاتی است که حالا در این جلسه کم میخوایم با هم بحث کنیم. خب کلمه کفر در زبان عربی به خودی خود یک کلمه است که به اصطلاح امروز بخوایم بگیم خود کلمهش به لحاظ لغتی بار ارزشی خاصی نداره. کفر یعنی پوشاندن. اتفاقا بعضی جا کفر خیلی هم خوبه، تو قرآن تعریف کرده و من یکفر به طاغوت فقط استمسک بالعروه الوثقا، میگه اگه کسی رفت طاغوت رو پوشون و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقا. البته اون وقت خیلی جا هم قرآن نه عکسش رو گفته، گفته فاین یکفر به ها اولاب مثلا این احکام رو خواهند داشت. پس خود کلمه کفر معنیش در زبان عربی به معنای پوشاندن، بار ارزشی به لحاظ لغتی نداره. حتی در جای در یک مورد اگه اشتباه نکنم در قرآن مثلا یک تعبیر داره به کشاورزها ازشون به عنوان کفار یاد می شود، نه به اون معنای اون کفار، یعنی کسی که روی دونه رو میپوشونه در زبان عربی. این رس یعنی فقط قرآن نیست و این مفهوم در زبان عربی که اگر اینجا بیان میکنه منظور اینه که اون کشاورز رو چرا اینو میگه؟ چون روی دونه رو میپوشونه تا مثلا سبز بشود و مثلا دونه رو در خاک پنهان میکنه، روشو میپوشاند. حالا بحث من اینه که چون ما در جلسات قبل بحثی رو داشتیم، مجموعه بحثی رو داشتیم به اسم استبدال و در اونجا یک تعبیر رو داشتیم، یک سنت الهی رو بیان میکردیم، سنت استبدال که بیانشی بود که فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. میگه اگر این شریعت، این مسیر، این هدایتی رو که ما داریم، قرآنی رو که بیان میکنیم، یه دبیان این رو بپوشانند، یک فربه ها هاولا، اون موقع کسانی رو در این زمینه فعال خواهیم کرد که نسبت به این امر کافر نباشن، اون رو نپوشانند. عرض کردیم یعنی سنت الهی اینه که اگه کسی به این دستورات عمل کند خب اون آثار رو ازش استفاده خواهد کرد، اگر هم عمل نکند خودش از این محروم میشه. حالا این لیسو به ها به کافرین یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یک جماعتی از مؤمنین، از مسلمین اون وظیفهشون خوب عمل نکردن، این گفته میشه یک فر به ها الله، یعنی اینا کافر شدن. این خب مهمه چون برخی از همین به اصطلاح تأمل سطحی به موضوعات میگن خب ببینید که پس این کافر شده، خود قرآن هم میگه لیسو به ها به کافرین. این اون بحثیست که کم جای بحث داره. در قرآن با توجه به این معنای لغتی که به معنای پوشاندن هست، بعد وقت مصادیق مختلفی رو ذکر میکنه که با اون مصادیق شما میتوانید این معانی رو بفهمید. پس همه جا این مصادیق به معنای مشترک نیست. مثلا بگیم اونجا به کسی که مثلا خداوند رو، وجود خدا رو در هستی میپوشاند و قبول نداشت هم کافر میشه گفت به معنای پوشاننده. به یک کشاورز هم میشه بگه پوشاننده چون یک دانه رو روش پوشانده. این دوتا با هم یک چیز ندارن، یک معنی ندارن. این پوشاننده است نسبت به یک دانه، او پوشاننده است نسبت به اصل هستی و مبدأ هستی. این دوتا با هم زمین تا آسمون فرق میکنن. نمیشه بگه خب این هم کافر، خود قرآن گفته، این هم خود قرآن گفته کافر، پس دیگه هیچ، هر دوتا کافرن. میخوام بگم این توجهات توی مطالعات قرآنی خیلی مهمه. شاید برخی از افرادی که قبل از انقلاب یا اوائل انقلاب یا همین الان بعضا دچار یه خطاهای جدی میشوند در فهم دین، در برداشت از دین، به خاطر همین نگاه‌های سطحی است، تفسیرها یا ترجمه‌های غلط هست. مثلا یه چیزی رو میخونه بعد میگه خب از اینه بس من حکم میدم. این که گفته میشود واسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از کسانی که اهل این کار هستن هر چیزی، مثل هر بحثی بالاخره شما باید در اون زمینه اشراف داشته باشید، آگاهی داشته باشید، ابعادش رو ببینید. همینجوری راحت میشه مثلا بگه نه من اینو خوندم بس شد کافر، تموم شد رفت. این یکی از اون ضرورتایی است که شاید برای همه ما به اصطلاح توجه بهش لازم باشه، چون خیلی ها که میبینید خدای نکرده اگر دوچار چنین خطایی شدن، دوچار چنین مباحثی شدن، از همین چیزها بعضن یه اشتباه به اصطلاح در فهم یک موضوع، در برداشت صحیح از قرآن، باعث میشه بعد یه دفعه مسیر غلطی رو پیش میرن. این گروهه که کذایی اول انقلاب فرقان که بالاخره مثلا یک اندیشمند دینی مثل آیت الله مطهری رو شهید کرد، مثلا شما این یک کتابیست، این بازجویی های سرکرده اینها، اون گودرزی رو توش نمیشه، مثلا بینه چه برداشتی از قرآن داره، یه حرفای کذایی رو میزنه میگه نه قرآن ها اینجا اینو گفته، بعد مثلا چی، مثلا از همینطور مثال های این فرمی میاره، مثلا اینجا اینطوری گفته، مثلا با یک مطالعات حد عقلی مثلا شروع میکرده برای خودش نظر دادن در قرآن. حالا وقتی که شما تأمل میکنیم دیدیم نه، مثلا یه جا میگه ان الذین یکفرون بالله و رسوله، خب این یک وجه از کفر، کسانی که خدا رو میخوان بپوشونن، پیامبر خدا رو میخوان بپوشونن. یا لکل الذین کفروا با آیات ربهم و لقائه، نشانه های خدا رو میخوان بپوشونن، اون دیدار خدا رو میخوان بپوشونن. یعنی یه وقت هست این پوشاندن، نه پوشاندن توحیده، پوشاندن اون یگانگی خداست. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، مثلا کسانی که مثلا نه چنین توحید خدا رو میخوان بشن. این یه بحثه، برای همین این تعبیر رو داره، لقد کفروا ان الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، بله اگه کسی من گفت نه خدا همین مسیحه، خب این داره میپوشونه اون چیز رو، این فرق میکنه. یا نه یک کسانی اون چیزی رو که میپوشونن چیست، مثلا میان میگن مثلا به پیامبر اسلام که نه این رو میخوان بپوشن که تو پیامبر نیستی، یقول الذين كفروا لست مرسلا، مثلا در این حد یک چیزی رو نفی میکنن. یا عرض کردیم یه وقت از تعبیر قرآن هست، داریم اون مصادیق پوشاندن رو عرض میکنم که در قرآن بیان میشه، یه وقت هم اینه که نه بیان میکنه که نه یه پوشاندن، یه پوشاندن خوبه، پوشاندن خیلی کفر خیلی خوبه است، اون همین تعبیری که توی آیت الکرسی است، و من یک فر به طاغوت و یؤمن بالله، کسی است که به خدا ایمان میاره اون رو میپوشونه، میگه اصلا طاغوت چیه، این رو میذاره کنار، این رو کنار میگذاره. خب نه این که به اصطلاح از اون کفر خوبه مثلا چیزی نیست. یک کفرم هست نسبت به چیست اون پوشاندن، این رو خواهم بهش توجه داشته باشیم، کفریست که نسبت به یک نعمت هست. در برابر این چیست، اگر اون کفر در برابرش ایمانه، اون کفر نسبت به توحید و یگانگی خداوند، این کفر در برابر شکره. یعنی چی رو میپوشاند؟ اون نعمت الهی رو. مثلا یک کسی به شما یک لطفی میکنه، یه هدیه میده، چطوری است؟ یه وقت هست یک کسی میگن این رو ازش شکر میکنه، مثلا میگه خیلی ممنون، متشکرم، یعنی اینو دیدم نپوشوندش، ازش تشکرم میکنه، میگه آقا خیلی ممنون واقعا زحمت کشیدید، مثلا چندان این کتابو به من دادید. اما یکی اصلا انگار نه انگار بهش دادیم، مثلا میگه آقا اینو هدیه هم بهش دادیم، انگار نه انگار، مثلا رفت اصلا به رو خودش نیورد. حالا این نسبت به نعمتهای الهی هم همینه، اون تعبیری که قرآن داره که استعذن ربکم لئن شکرتم لعزیدن نکم، یعنی اگر یک نعمتی بود شما این رو در برابر شکر داشتی یه حکم داره، کفر داشتی یه حکم دیگه داره. این این آیه قرآنه که لئن شکرتم لعزیدن نکم لئن کفرتم این عذابی لشدید، مثلا که وقت تو اینم اینا دارم اون مصادیق کفر رو دارم میگم که در قرآن بیان شده، برای اینه که اگه تا یه جا کفر دیدی نگه آه پس این پس معلومش از اون کافر هاست، نه، یکی ممکنه خدای نکرده همسال خود من چه بسا دوچار این میشیم، یه نعمت الهی رو میپوشونیم، فراموش میکنیم، نسبت بهش به اصطلاح ناشکری میکنیم، شکری نداریم، بعد اصلا میگم نه چیه نداد به ما، مثلا چیز دیگه ما میخواست. میخوام بگم از این تعبیر زیاد داریم که فکفرت به انعم الله، بعضیا به اون نعمتهای خدا یک پوشاندنی دارن. بعضی وقتا یا مثلا تعبیر قرآن اینه که برخی چیزایی که این پوشاندنه مثلا ناشی از یک نوع فراموشی، بی سهلنگاری، عدم توجه است، که مثلا تعبیر قرآنی که ولله مثلا حج یه فریضه الهی است، چون خیلی احکام دیگه نماز فلان هر چیزی که داریم، خب ولله علی الناس حج من که مثلا میگه حج البیت که این رو بعد شما داشته باشید، و من کفره، حالا اگه کسی این دستور رو ازش پوشاندش مثلا توجه نکرد که آقا مثلا یه فریضه ای به اسم حج هم هست و باید توی این برنامه زندگیت مثلا یک بار این رو هم به جا بیاوری، میگه فإن الله غنی عن العالمین، حالا کسی اینو گفت نه ولش کن حالا حج چیه، اینا رو از خودشون در آوردن اینا، یعنی این رو پوشان اون خودش رو دوچار مشکل کرده، ان الله غنی عن العالمین، دارم مصادیق کفر رو برن. یا مثلا تعبیر قرآن اینه که مثلا که جناب سلیمان این که کفر نداشت، پیامبر بزرگ خدا بود، و ما کفر سلیمان، بلکه مثلا شیاطین کفر میکردن، چرا؟ به خاطر اون معصیتی که انجام میدادن، ولکن شیاطین کفر و یعلمون الناس از سحر، مصداقش رو چی میگه؟ این رفتار غلطی که انجام میدادن، که میدونم اون تعبیرش هم اینه که اون سحر یاد میدادن که مثلا چگونه بین خانواده ها جدایی بیندازن، یکی از چیزاش تعبیرش هم این بود. یک معنای کفر یا یکی از مصادیق کفر که قرآن بیان میکنه در همین معنای پوشاندن وقت چیز همین براءته، که مثلا طرف این چیزی که هست، این مثلا قرآن تعبیرش این هست مثلا روز قیامت بعضی ها به اصطلاح یک فر بعضکم به بعض، میگه بعضیاتون یکی دیگر رو میخواد بپوشانه، میگه که نه اصلا مثلا خدا لعنتت کنه تو اصلا منو بدبخت کردی، میخواد براءت میدونه که و یل ان بعضکم بعضا، یک نوع براءته، اون میگه آقا خب مثلا اون به اون میگه که تو ما رو بیچاره کردی، اون میگه تو من آوردی جهنم، این تعابیر حالا وقت کردید یه بار قرآن رو با این نگاه مطالعه کنید جالبه، حرف هایی که انسان ها در اون دنیا در قیامت با هم میزنن، حالا مؤمنین با هم، کافرین با هم، مؤمن ها با کافرها، کافرها با مؤمن ها، اینو قرآن یکی از چیزایی که توصیف کرده از این چیزای خیلی ارزشمنده که همین ماها بالاخره یک روزی در اون عالم با هم چه چیزهایی رو خواهیم گفت، و خیلی از همین حرفایی که اینجا هست میره اونجا، او میگه از نزدیک تو ما رو بیچاره کنی، او یکی میگه تو منو بیچاره کردی، او یکی میگه خوب شد من گولتو رو نخوردم، او یکی میگه فلان شو، این چیزها رو خود قرآن توصیف میکنه، میگه این بحثا هست، یکیش همینه که میگه یک فر بعضکم به بعض، اونجا بعضی و یلعن بعضکم بعضا، بعضی هم دیگر اون موقع شروع میکنن لعنت کردن و اینکه هم دیگر در نظر گرفتن، تو همین دنیا هم این تعبیر رو داره که باز این از اون کفرهای مثبته که میگه که اون کسانی که با حضرت ابراهیم علیه السلام و همراهان ایشون هستن، یکی از بحثاشون با اون کسانی که در جبهه کفر هستن اینه که با اونها میگن که انا براء منکم، ما از شما بری هستیم، کفرنا بکن، ما شما رو نادیده میگیریم، میپوشونیم، به اصطلاح کفرنا بکن، و بدا بیننا و بینکم العداوه، و بین ما و شما نمیتونه دوستی باشه بلکه عکسش هست. و یکی از اون چیزهایی که باز جالب هست در قرآن نقل میشه، همین جدا از این نقلی که عرض کردم در قیامت انسان ها با هم میکنه، قرآن میگه اونجا میشن با هم، این به اون اینو میگه، این به اینو میگه، حالا مؤمنین با هم، کافرین با هم، مؤمن به کافر، کافر به مؤمن. یکیش هم حرفایی است که شیطان در اون روز به انسان ها میزنه، کمونجاش بحثش اینه که بابا خب خدا به شما وعده داد، من هم وعده دادم، خب من اینو عمل نکردم، حالا بخورید. تعبیرش اینه دیگه، و قال الشیطان لما قضی الامر، میگه وقتی که اونجا میشه میگه ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، میگه خدای وعده حق به شما داد، من یه وعده غلط دادم، خلافشم عمل کردم، مثلا گفتم نه این سعادت تو این، اگه میخوای خوب باشه این باشه، عمل بهش نکردم. و جالبه که بعد میگه که انی کفرتو به ما اشرکتمون، میگه اون چیزی که تو شریک ندیم من بهش چیزم، او از اونجا خودشو با همون بسیار شیطانی که داره ازش براءت میجه. برس کردم یا یک تعبیر مصداقی که برای کفر میاد همین بحثیست که بیان میکنه که یه جای قرآن میخواد مثلا بگه که یه بارانی میاد که مثلا این کشاورزا از این خیلی خوشحال میشوند، تعبیرش اینه که مثل قیسن، مثل یک بارانی، مثال بارانی که اعجب الکفار نباته، که این کشاورزا اینجا تعبیر ازش میشه به عنوان کفار، کفار نه یعنی کشاورز خدای نکرده کافر به این معنایی است که ما دیدیم، یعنی به عنوان کسانی که کار کشاورزی یعنی پوشاندن دانه در زیر خاک. بعد مثلا میگه که اینا خوشحال میشن از اون بارانی که مثلا گیاهی که به دنبالش میروید و اینها، عجب الکفار نباته، اون که میگن به عجب بارانی اومد که مثلا گیاهی که از این رو یعنی میشه مثلا چه خواهد. حالا اینها رو برای چی عرض کردیم، این بحثی که مطرح شد و اینها؟ خب اینها بحث‌های مفصلی است. اولا پس این جمله رو داشته باشیم که اگر کلمه کفر اومد زود تکفیر نکنیم، مثلا بعد هم بگیم آقا قرآن هم گفته دیگه، آقا گفته اصلا کفار اینطوریه، نه، یک کسی ممکنه بله کفر می‌ورزد، اما کفر به یک نعمته، این نیست که میگه تو این کافری بس هیچی برو. این چیزی که متاسفانه در رفتار برخی به اسم اسلام امروز شما میبینید در برخی از گوشه های جهان اسلام وجود داره، که حالا مدل داعش دیگه چیزه، کسان مشهورن به جریان تکفیری دیگه هستن، یعنی جریانی که همینه تا کرده میگه، میگه بس تو کافر شدی برو، من مؤمنم تو کافری، بعدم اون حکم رو میده. حالا یک بحث اصلیش پس از این مقدمهی که عرض کردم بیشتر این بود که با مفهوم کفر آشنا بشیم. البته از این ورم به این معنا نیست که حالا پس اون کفر به خداوند، کفر به احکام اینا رو شل بگیم، حالا کفر اونقدر مهم نیست. نه، کفر مهمه که متوجه چه چیزی است. اگه کفر متوجه طاغوت باشد نه خیلی هم خوبه. اگه کفر متوجه یک دانه یک گیاه باشد، خب این یک کار کشاورزی است مثلا. ممکنه یک چیز دیگه. اون کفری بده که نسبت به اون مبدع ربوبیست، نسبت به نعمتهای الهیست، نسبت به انبیاء الهیست، این هاست که به اصطلاح مشکل داره. بعد لذا عرضم اینه که در قرآن خیلی بیان میکنه، میگه خیلی ها که شما باشه مثلا با ادیان دیگه که صحبت میکنی ممکنه خدا رو هم قبول داشته باشن، پیامبرم قبول داشته باشن، پیامبرانم، اما مثلا پیامبر اسلام رو قبول ندارن. اینه که اذا قیل لهم آمنو به ما انزل الله قالوا نؤمن به ما انزل علینا، قالوا نؤمن به ما انزل علینا و یکفرون به ما وراءه، میگن نه خدا رو قبول داریم، نبوت هم قبول داریم، اما مثلا تا جناب موسی علیه السلام، بعدش نه دیگه، این چیزی که تو میگیری ما میپوشونیم، این قبول نداریم. خب این یک مثلا چیز شه. یا عرض کردیم مثلا اون بحثی که بیان میشه که برخی از آیات رو میگه که چه کسانی بهش کفر میورزن، کسانی که دچار قرآن تعبیر میکنه ازشون فسق، که معنی عهد رو در جلسه قبل گفتیم که هر انسانی با خداوند در فطرت خودش یک عهدی داره، اگر اون عهد رو بشکنه فسق یعنی شکستن، اون میشه اون، یعنی با پوشاندن یک موضوع، یک نعمت، یک حقیقت، یعنی بخشی از اون عهدش رو داره میشکنه. برای همین هم که میگه من کفر بعد از ذلک فاولئک هم الفاسقون، میگه اگه کسان این کار رو بکنن اینها در این هستن. ولی خب بله، یک شکل به اصطلاح اون نگران کننده کفر و اساسی کفر که واقعا بار منفی ارزشی داره و چیز داره، این نیست که کلن اون کفر نفی شده باشه، نه، یک کسانی هستن که واقعا در مقام کفر هستن، کفر به الله نسبت به خداوند، نسبت به چیز، که در برابر ایمان این چیزها رو انجام میده. برای همینم هست که قرآن بیان میکنه اون مؤمنین رو خداوند در دلشون این ایمان رو قرار داد، دوست داشتنی کرد، و یک از لطفهای خداوند به کسانی که ایمان دارن اینه که کفر رو در دلشون ناپسند قرار داد، اون کفر نسبت به خداوند و اینها رو. حالا من در این جلسه اینا رو نمیخوام بحث کنم، اون بحث اصلی که داریم که میخوام ازش استفاده کنیم، حالا یکیشم اینه که عرض کردیم شکر در مقابل کفر هست، یا کفر در مقابل شکر، که میگه وشکرولی ولا تکفرون، اگه یه نعمتی به شما داده شده این رو شکر کنید، تشکر کنید، اون رو به اصطلاح نپوشانید، اون رو چیز نکنید، و بحثای این فرمی. اون بحثی که الان بیشتر حالا تو این جلسه میخوام بگیم، باز یک بحث دیگه هم که قرآن بیان میکنه، کفر در برابر یک چیز واضح و شهوده، یعنی یک چیزی که دیده میشود، میگه که لما تکفرون با آیات الله و انتم تشهدون، میگه مثلا میگه آقا مثلا چی بهش نشون دادی، باز میگه نه نیست، اینجا داره طرف یک نوع کفر میوزه، میگه آقا مثلا چه میدونم، مثال خیلی ابتدایی بخوام، مثلا میخوام بگه روزه یا نه، میگه آقا خورشید روزه دیگه، مثلا میگه نه نیست، اینجا یعنی یک نوع کفر دیگه، آقا تو داری یک حقیقت روشنی رو مثلا میگه نه الان شبه، مثلا حالا این مثال خیلی ابتدایی است، تعابیر این فرمی داره. حالا اون لذا بر این اساس میخوام بگیم مراتب مختلف، مصادیق مختلف داره، لذا این نیست که مثلا یک کسی راحت بتونه یکی رو تکفیر کنه، یا یک راحت بگه نه تو دیگه کافری یا فلان. لذا تعبیر قرآنی که من یک فر بالله، یک کسی ممکنه خداوند رو خدای نکرده در مقام کفر بر بیاد، یا یک کسی فرشتگان رو در مقام کفر در بیاد، یکی کتب الهی رو در مقام کفر بر بیاد، یکی پیامبران رو، یکی نه ممکنه هم اینا اما مثلا میگه آقا اینا همش درست اما قیامتی نیست، اون رو کفر کنه. این تعبیرش که من یک فر بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر فقط زل زلالن بعید، حالا که اگه همه اینا رو اومد در مقام انکار و ندیدن و پوشاندن قرار گرفت، خب این یک مشکل جدی داره. لذاست که باز ببینید این تعابیر خیلی مهمه، این تعبیر این که ان الذين یکفرون بالله و رسوله، خب چیان؟ خب یک کسانی هستن که خب اصلا خدا پیامبر اینا هیچ چیزی رو قبول ندارن، اما تو همینا هم یه عده هستن میگن نه بعضیشو قبول داریم بعضیشو قبول نداریم، حالا این حکمو کی گفته دیگه، مثلا حالا این روزا این بعضی آقا حالا حجابو کی گفته، حالا فعلا اینشو قبول، نؤمنو به بعض نکفرو به بعض، میگه حالا یکیشو قبول داریم یکیشو قبول نداریم، و یقولون نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض، نه ما بعضی هم قبول داریم، اینطور نیست که کلن در مقام چیز باشه، اما بعضیش هم قبول نداره و نکفرو به بعض. این تعبیر قرآنه، یریدون ان یتخذوا بین ذالک سبیلا، میگن حالا یه ذره از این یه ذره از این، حالا زیاد چیز نکنیم. اون تعابیر اینطوری، این برای همین در برخی جاها خداوند کسانی که این نوع به اصطلاح امروز روی کرد رو دارن ازشون سوال میکنه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، از این چیزهایی که میاد و میگه بله قبول داریم، بعضش هم میگه نه. بعد تعبیرش اینه که فما جزاء من یفعل ذلک، وقت اون کسی که این کارو میکنه چیست اون پیامد این کارش، الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامه، میگه نه این که شما بیای از یه مجموعه ای که میدونی از مبدا ربوبی اومده، خداوند اومده، بگه اینشو قبول دارم حالا یکیشو قبول ندارم، میگه خب این پیامدش اینه، حتی در همین حیات دنیا هم پیامد خوبی نداره، خزیون فی الحیات دنیا و یوم القیامه هم که خب اون چیز خودش رو خواهد داشت. یا تعبیر قرآنی که بعضی به نعمت الله هم یکفرون، اون چیزی که میاد و انجام میدن، فکفرت به انعم الله، بعد حالا یکی از اون چیزهایی که باز در اون موضوع اهمیت داره اینی که حالا پیامدهای اینها چیست، چون این بحث رو من یادمه تو دهه 70 یه آقای یک مقاله نوشته بود که حالا رفت و خارج از کشور رو فرا کرد. اینا خیلی یک صفحه روز کامل روزنامه مقاله نوشته بود با این ادعا که بله ما اگر صحبت میکنیم از دین و آخرت و نمیدونم اینطور بحثا و احکام دین و اینها، بس اینه که دین برای آخرته، برای دنیا نیست. بله اگه کسی هم دستورش عمل انجام نداد در اون دنیا اون جزای خودشو خواهد دید، این دنیا کاری نگیرید به مردم. بعدم یه مجموعه چیز آورده که خب بله خود خدا میگه که خلق هر کس اگر خلاف کرد اینا اون دنیا من به اصطلاح بهش عذابش خواهم داد چیکار کنم. خیلی خب میگم خب این بعد یکی دیگه از آقایون همون زمان یه مطلبی نشد که مثلا آخرت هدف انبیا بوده، انبیا اومدن بگن آقا یه آخرتی هست این کارها که میتونه، لذا میخواستن از این باز عرض کردم اون نگاه های اگر عمیق نباشه فقط همینجور شما بخواه با یک نگاه سطحی به موضوع بپردازی. بعد هم بس این بود که آقا پس آقا نتیجه چی؟ این که آقا پس شما به مردم کاری نگیرید دیگه، به دنیای مردم کار نگیرید، بگید بعد بقیهش تو آخرته، بهش بگید آقا این کار رو کردین. که حالا آیات فراوانی سلامتون کتابم یه بخش مفصلی رو توضیح دادیم که نه خیلی از آیات قرآن صراحت داره که بیان میکنه که یکی شمی مثلا میگه اساس سوال میکنه میگه افتؤمنون به بعض و تکفرون به بعض، بعد میگه که جزای این چیز، میگه این پیامد این کار چیز خزیون فی الحیات دنیا، نمیگه حالا آخرت اومدی حواسم بهت از اونجا حساب تو میرسم. بله اونا جای خودش، هر تو همین حیات دنیا یه آثاری دارد، البته آثار ایجابی هم در برابرش میگه که مفصل بحث کردیم. یعنی اگه میگه همچنان که اگه کار خوبی هم کردی نیست که حالا اومدی اون دنیا بهت بهش میدم، نه حیات طیبه مال همین حیات دنیاست، تو همین دنیا یک زندگی خوب و دلنشین خواهی داشت، حیات طیبه مربوط به همین دنیای اینجاست. به نعمت الله هم یکفرون، اون بحثی که بیان میشه یکی از تعبیراش اینه که میگه مثلا حتی در برابر یک نعمت اگر کسی اومد این رو پوشان، فکفرت به انعم الله فازاقها الله لباس الجوع والخوف، میگه این پیامدهای اینفورمی داره، خداوند بهش چیزای اینفورمی رو میچشونه که مال همین حیات دنیاست، مال اون نیست که باش. حالا اون بحث اصلی که اینجا شاید از این مقدمه میخوام بهش برسیم این است که خب اگر ما مواجه هستیم با یک موضوع مهم و جدی که این گونه بالاخره اهمیت دارد، اگرچه میگیم درجات دارد مصادیق مختلف داره، اما یه بحث مهم میشم اینه که بالاخره اون کفر نسبت به خدا، به پیامبر، به کتب، به آنچه که خداوند خواسته است، این یک چیز آسونی نیست. که مثلا بالاخره تمام ایمان برای این است که شما از کفر دور بشوی، تمام اسلام برای این است که شما از این، اینجا قرآن یک تعابیری داره اون مرز بین این دوتاست. این بحث مهم هست، به ویژه حالا یک وقت در زندگی فردی سر اعتقادی است، به ویژه حالا خیلی جا که مثالهای قرآن میزند که حالا ما سعی میکنیم در این مباحث نگاهمون اینه که این مباحث رو حداقل یکم بیشتر روش تمرکز داشته باشیم، اون بحث در رفتار اجتماعی و به تبعش سیاسی است که چگونه این رفتار ما به اون مرز کفر خدای نکرده نزدیک نشود. این اون بحث مهمه. تعبیرش هم اینه که میگه اصلا اون کسانی که در مقام کفر هستن در برابر این کسانی که در مقام ایمان هستن چیه؟ اونا دوست دارن که ودو لو تکفرون کما کفرو، میگه دوست دارن که شما رو مثل خودتون کنن، شما رو بیارم به سمتی که حالا بگی خیلی حالا اینم من ازش به اصطلاح بپوشانم، بیتوجهی کنم، حالا یه وقت هست خود خداونده، یه وقت هست قیامت، یه وقت هست پیامبره، یه وقت هست همون یک حکم دینی است، نکفر به بس و نؤمن به بس، حالا یکیش حالا فعلا بذاریم کنم. میگه تعبیر چیه؟ تعبیرش اینه فتکونون سوا، اون دنبال اینه که شما رو مثل خودشون، مثل خودش قرار بده. برای همینه که اون تعابیری که در قرآن داره که فلا تتخذوا منهم اولیا برای این مرز هاست، میگه اگه حواست نباشه اون دوست داره شما رو به این سمت بکشونه. ببینید این تعبیرش اینه که این اینجا اون توصیه های به اصطلاح رفتار سیاسی است. فقط نزل علیکم فی الکتاب که میگه که وقتی که برای شما آیاتی نازل میشه، دستوراتی میاد، خب میفهمیم آقا قرآن اینو گفته، دین این رو گفته. میگه برخی هستن، خب از اونها وقتی که اینها رو میشنون اینها رو میپوشانن، یک فر به ها و چیکار میکنن؟ و یستهزأ به ها، مسخره میکنن، یا آقا این هم این چیز رو اینا از خودشون در آوردن، این چیز رو آخونده در آوردن، این چیز رو در آوردن، آقای حکم خداست چی آخونده در آوردن. تعبیر این بحث های اینفورمیست شروع میکنن از این طور چیزا. بعد اینجا اون بحثه، میگه این اون مرزیست که فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. میگه اگر کسی نه اینطوری شد، حالا یه بحث انشاءالله جلسه آیندهمون عمری باشه توفیق باشه در حد وساعتمون، اصلا بحث مهم معیت هست، این که با کی باشیم، به ویژه در عرصه سیاسی اجتماعی رفتار. حالا یه وقت بحث فردی است، مثلا میگه با کی ازدواج کنیم، با کی چه جوری زندگی کنیم، این یه بحثه. یه وقت هست نه، در بحث اجتماعی این معیت با کی باشد، که حالا این مع با مع یعنی با دیگه، با همراه بودن، با کسی بودن، مع رسول الله، مع ابراهیم، مع حالا قرآن چیز داره. حالا این یه بحثه که به نظر من خیلی ارزشمندی است که انشالله، یعنی این بحث رو اگر آدم خوب درک کنه انشالله بنامون اینه اگر عمری باشه جلسه آینده با همین رو مباحثه کنه. حالا یک از بحثای این که با کی بودن یه چیه، این که با کی نباشی، با کی این قاطی نشود، فلا تقعدوا معهم. چرا اینو بیان میکنه؟ میگه اگر کسانی در این مقام گرفتن اون موقع دیگه شما نمیتونی با این باشی. بعد تعبیرش اینه انکم اذن مثلهم، میگه چون اگر بخوای این باشی خب این تو که میشه مثل همون دیگه، یعنی اونو به اصطلاح چی میگن اون هویتی که انسان داره اینه. یکی از تعبیراش اینه. ببینید اون مرزها که عرض میکنم خیلی مهمه، بس اینه که بالاخره یه حکمی صادر میشود، حالا ممکنه که حتی به لحاظ نظری هم قبول کنه، تو اجرا عرض کردیم مثلا بخواد از زیرش در برود، این تعبیری که جلسات قبل گفتیم ادعی به اسم اجازه گرفتن از زیر سری کارا میخوان در برن، این رو خداوند در رفتارشناسی کسانی که دوچار یک نفاق هستن بیان میکنه، که میگه اینا بدونن ولی یعلم الذین نافقوا، میگه اون کسانی که نفاق میورزن بهشون گفته میشه آقا بیا حالا خیلی خوب، مگه تو نمیگی من مؤمنم، من تو اینم، حالا مثلا این رفتار و این وظیفه اجتماعی به عهده مؤمنین است، این کار باید انجام بشه، در این موضوعی مثلا جنگ نمیدونم فلانه. میگن که نه خب ما که نمیدونستیم، اگه بود میومدیم. ببینید اینجا رو دقت کنین، قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم، میگه بازی در میارن. این بازی در آوردن در حقیقت چیه؟ یک نوع پوشاندن یک دستور خداست. ای داره خودش میزنه به قول چی میگن امروز کوچه علی چپ، نه آقا حالا ولش کن، حالا میگه نه خب جنگ بود من خبر نداشتم، اگه میدونستم میومدم، وظیفه بود آقا مثلا، میگه آقا فلان جا مثلا چه میدونم کمک نیاز داره، بعد بریم امروز مثلا چه میدونم به زلزله زده ها کن، میگه یک جوری میخواد از زیر کار در بره. ببین چون اینجا این مناسبات جامعه دینی فرقش با سایر اون مناسبات دیگه اینه که اینجا برای ایکس و ایگرگ و الف و به و جیم شما کار نمیکنی، یا خدایی اونجا شاهده که او داره رفتار تو رو رصد میکنه. بعد اینجا بیان میگه هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان، میگه این نوع رفتار به این که تو از به اصطلاح زیر یک کار در میری، این چیه؟ این نزدیکتر به اون که تو بپوشانی یک حکم دینی رو تا اینکه به اون ایمان داشته باشی. اگه ایمان داشته باشی لازمش اینه که بری جلو. بعد وقت میگه توی این رفتارشناسی سیاسی اینها این رو بیان میکنه، یقولون به افواه ما لیس فی قلوبهم، میگه بله شما میتونی توی جامعه بیا یه چیزی بگی یه چیز دیگه تو دلت باشه، تو خیلی از جوامع هم این هست، تو کشورهای دیگه توی احزاب مختلف اینا، تو اینجا هم شما میتونی بیا یه چیزی بگی یقولون به افواهم ما لیس فی قلوبهم، به زبان یه چیز بگن تو دلشون یه چیز دیگه باشه. ولی میگه تو اینجا حواست باشه، تو این جامعه والله اعلم به ما یکتمون، یه خدایی هم هست که اون چیزی که تو دلت هم هست و اون میتونه، از تو هم بهتر میتونه. ان الله یهول بین المرء و قلبه، خداوند حتی اون چی میگن بین انسان و قلبشه، اقرب الیه من حبل الورید، از رگ گردن بهش نزدیکتره. لذا این مرزها رو میخواد هی نزدیک میکنه. خیلی از آیات قرآن در به ویژه رفتار سیاسی اجتماعی برای اینه که شما این توجهات رو داشته باشید، نزدیک نشید. این یک تعبیرش چیه؟ یک تعبیر اینه که ای کسانی که ایمان دارید، یا الذین آمنوا، بالاخره کسانی که میگن ما تو جامعه دینی هستیم، میگه تا اگه یک کسی چه میدونم از نزدیکان شما اینا اومد کفر رو بر ایمان ترجیح داد، ان استحب الکفر عن الایمان، یک کسیست با تو یک علقه هم داره، علقه قومی، خیشی، نمیدونم حزبی، باندی، تجاری، فلان، این استحب الکفر علی الایمان، اما این اومد کفر رو بیشتر دوست داشت، اون رو ترجیح داد بر ایمان. میگه اینو تو اینجا دیگه نمیتونی مثلا به دوستی بگیری، به همراهی بگیری، بگه خب حالا اینا چیز نیست، ما فعلا با هم کار میکنیم. بعد تعبیرش اینه که من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، میگه اگه این کار بکنی اینجا شما به خودت ستم کردی، و این بحثایی که تو این بحث وجود داره. یکی از تعبیراتش اینه که میگه که برخی از این کسانی که در مقام دشمنی و با من هستن، با دشمنی با خدا هستن و به تبعش دشمنی با مؤمنین هستن، میگه اینا رو تلقون الیهم بالموده، اینطور نیست که مثلا میگه حالا دشمنی کرد، حالا بریم با رفیقم بشی، میگه نه، قد کفر او به ما جاءکم من الحق، میگه این کسی است که اون چیزی وقتی حقیقت میاد میخواد بپوشونش، کفر او به ما جاءکم من الحق. بعد وقت تبعاتش چیه؟ اینه که بله با شما مقابله میکنه، این کارها رو انجام میده، و اگر میگه کسی این کارو بکنه، این توی یک مسیر غلط رفته. برای همین هم هست که ببینید باز این بحثه که این تعبیری که میکنه این نیست که این مرز اینها یک مرز خیلی به اصطلاح ظریف و دقیقی است، باید دقت کرد همه ما تو رفتارهامون. این نیست که مثلا میگه خب نه کفار که اون برن، ما هم که خب الحمدلله مؤمنینیم فلان، بله انشالله همه ما از مؤمنینیم، اما باید این توجه رو داشته باشیم که بعضی وقتا رفتار ما این بو ازش بلند نشود که داریم یک درجه یا یه حدی ولو کم از این پوشاندن رو ما هم داریم انجام میدیم. این تعبیر چیه؟ حضرت عیسی علیه السلام نسبت به اون به اصطلاح چی میگن امروزی و حلقه اولش، اطرافیانش، کسانی که دوره برش بودن، فلما احس عیسی منهم الکفر، حس کرد از اینا که بعض از رفتار اینا بوی ایمان نمیده، بوی بیشتر خلاف اون رو میده، که بعد گفت قال من انصاری الله که اون نزدیکان اون خلصش گفتن نه با ما یاران تو هستیم، انصار الله، آمنا بالله و شهد بنا مسلمون. این نشانه چیست؟ یعنی این که حتی تو این حلقه های مهم هم ممکنه بعضی وقتا اون پیامبر الهی که در اون اوج ایمان هست بفهمه که نه اینجا یک بوهایی از اون خلاف اون داره چیز میشه. و حالا اون بحث های مختلفی که داریم اینه که این تعبیری هم که ما در تعبیر روز عید قدیر داریم اینه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، اینکه چه وقت اون کسانی که در مقام کفر هستن مایوس میشن از این مسیری که شما دنبال دارید میکنید، وقتی که شما از اونا نترسید، فقط از خدا بترسید، مثلا هی نگی حالا یه ذره این ببینیم چی میگه. بعد اونجا اون تعبیرش که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و اون بحثایی که داره. اینو باز برای این میخوام عرض کنم که این توجه رو داشته باشیم. در قرآن بعضی وقتا میگه که برخی میان پیش شما ادعای ایمان هم میکنن، بررسی هم میکنن، قالو آمنا و ازا جاکم و از جاءکم قالوا آمنا، میان میگن آقا نه ما هم جزء مؤمنینیم، وقد دخلوا بالکفر، میگن ما این رفتارهاشون، بعد این توجه رو داشته باشن که این رفتارها نه، این وارد شدن به ایمان نیست، این بعضن وارد شدن به برخی چیزهایی است که از این به اصطلاح فاصله داره و مباحث این فرمی است. حالا اینا رو که عرض کردم بیشتر برای اینه که این توجه رو داشته باشیم در اون رفتار سیدی. اون وقت بعد شما میبینید که قرآن بعضی وقتا به کسانی که درون جامعه ایمانی هستن این تعابیر رو به کار میبره که حتی بالاخره وقتی بیان میکند به پیامبر که برخی از اینا رو حتی به مردشون هم نماز نخون، ولا تسلّ الا احد منهم مات ابدا ولا تقم الا قبره، حتی سر قبرش هم وانستا، خدا پیامبر که نمیرفت به یک کافر نماز بخونه، که کسانی تو درون جامعه پیامبر خداوند میگه نه برای به اینا نماز نخون، سر قبرشون هم وانستا، میگه اینا کسانی هستن که بعضن وقت اینها یه همچین مسیری رو دنبال کردن، کفروا بالله و رسوله و ماتو و هم فاسقون. بله شاید به زبانشون نمی آوردن، یا اون تعبیری که الاعراب و اشد و کفرن، این اعراب باز اینجا هم باز تو این ترجمه کلمه اعراب این هم توجه داشتن، این اعراب منظور این چیزی که ما در فارسی میگیم نیست، در فارسی مثلا ما میگیم مثلا کسی اعراب یعنی جمع عرب ها مثلا، نه اعراب در به اصطلاح این مفهوم به معنای کسانی هستن که به اصطلاح در جامعه به اصطلاح اون بدوی بودن، در بادیه نشین بودن و اینها بودن که به اصطلاح اون تعلیمات لازم رو اندازه کافی نداشتن، برای همینه میگه چون اینها ندارن و خوب این مطالب رو نگرفتن، بعضن بهشون ننشسته، اینها بعضن اینها ممکنه بیشتر دچار اون مشکل باشن، اعرابا اشد و کفرن و نفاقن، این تعبیری که داره، برای همین هم هست باز این تعبیر که میکنیم که اون بحثی که عرض کردیم توی بحث بعضی همیان اجازه میگنم و جا المعذرون من الاعراب لیعذن لهم، اینا کسانی بودن که ادعای ایمان میومدن بودن آقا حالا اجازه بده ما این کار رو نکنیم و اجازه داده بهشون و اینها، بعد میگه که اینها اون کسانی که از موضع کفر و نادیده گرفتن یک دستور الهی میخواستن این کار رو بکنن، خب اینها طبیعتا اون تعبیر قرآن اینه که اون پیامدش رو خواهد داشت، سیوسی بلذین کفر. یکی از اون مواردی که خیلی حالا شاید در همین مباحث امروز هم چیز داره اینه که تعبیرش اینه، این رو توجه بکنید، میگه برخی یز امون، همین میگن به زعم خودش، چون بعضی از افراد مینید در زبان عربی زعم یعنی گمان باطل، در فارسی اینه طرف میگه به زعم من، مثلا خیال میکنه داره خیلی حرف خوب میزنه، یعنی به گمان باطل من، این حرف این تعبیر درستی نیست، مثلا میخواد بگه به گمان من میگه به زعم من، زعم رو نه، به اون گمانی که غلط هست میگه، میگه علم تر الذین یزعمون، کسانی که گمان باطلی دارن که فکر میکنه که خب نه مگه فرقش، خب منم که مثل بقیه هم دیگه ایمان دارم، انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبل، میگه ما که اومدیم تو جامعه اشهدمون هم گفتیم، میگه نه این با اون ایمانی که ما مورد نظر هست فاصله داره. بعد چرا میگه فاصله داره؟ میگه یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، میگه چرا؟ میگه تو بعد میگه حالا تو این مثلا یه اختلافی پیش اومده، بریم ببینیم اون کسی که به اصطلاح طاغوت هست غیر مبنای الهی است، ببینیم او چه حکم میکند، بریم پیش اون. فقط امروا ان یکفروا به، میگه در صورتی که یکفر به طاغوت، ما اینجا گفتیم آقا یکفر به طاغوت، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقط استمسک بالعروه الوثقی، نه اینکه بگه حالا تازه بریم ببینیم او چی میگه، یا یک تعبیر دیگری داشتیم که میگه که کرهو الذین قالوا للذین کرهو به ما نزل الله سنطیعکم فی بعض الامر، اون کسانی که از این چیزی که خدا نازل کرده خوششون نمیاد، میگن آقا این حکم چیه بابا، این از کجا اومد و این چرا هست و اینا، میگن خب حالا اینجا حرف تو رو گوش میکنیم. سنتی و کمپی بعض الامر، میگن آقا این به اصطلاح دین همه دینه، یه بخشش نیست که مثلا من یه بخشش رو بگیرم یکی بخش دیگه رو بگیره. مثلا ما تو متأسفانه من خودم عرض میکنم تو رفتارامون گزینشی برخورد میکنیم. مثلا اگه یک کسی یک رفتاری یه حکم دینی نادیده بگیره، میگیم آقا ببین چه وضع بدی شد اینا، خب بله اون ناجور، اما خب همون دین مثلا گفته غیبت هم نکن، ولی مثلا دیگه مثلا اینجا که میشه مثلا خودم راحت غیبت میکنم فلان، ولی مثلا میگم گفت اینو درست خیلی الان مثلا یه حکم دینی نادیده گرفت. نه، دین همه دینه، من یکیشو گزینش میکنم، اون یکی دیگهشو گزینش میکنه. بعد من به اون ایراد میگم چرا فقط یه بخششو نادیده گرفته، خب اونم به من ایراد میگه، خود میگه تو هم نادیده گرفته. خب اگه اینو خب تو هم مثلا داری، چون نه مثلا حالا همین متاسفانه چیزی که حالا امثال ما مبتلا است، مثلا غیبت میکنه، خب اینم اگه دین خب گناهه، خب اینم گناه دیگه، نمیشه مثلا بگه حالا نه حالا این یکیش حالا برای ما اشکال نداره، اوناش اشکال داره. نه، همش اینها اگر قرار هست چیز بشه نمیشه یه بخششو بگیریم این هاست. لذا ببینید اون تعبیری که این راجع به کیاس داره بیان میکنه، راجع به کسایی نیست که مثلا میگه کافرند و دارن چه لات و عزا و هبل رو دارن مثلا پرستش میکنن. نه، کسانی که اومدن توی مدینه مسجد زدن، میگن آقا خب مسجد ما هم داریم نماز میخونیم فلان. اون چیزی که راجع به مسجد ضرار بیان میکنه، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، و بعد بیان میکنه و کفرن، میگه این رفتار بوی اون مثلا اون حضرت عیسی علیه السلام که میگه احس من هم الکفر، یه ازش بوی کفر میاد. تو اینجا اومدی میخوای یک حکم رو بپوشونی، یک به اصطلاح اون جامعه دینی رو، اون مبنای الهی رو که بر مبنای تقوا شکل میگیره رو این فرمی میخوای به اصطلاح با این اسم ازش انجام بدی. حالا این بحث اینه که حالا این همه بحثا برای چیست؟ اصلا برای چی اندیشه دینی، این رفتارهای سیاسی اجتماعی میگیم باید اینطور باشد اینطور نباشد فلان؟ برای اون پیامدهاش دیگه. اصلا برای چی کسانی میگوییم آقا ببینیم اندیشه دینی چیست؟ همین حالا بحثایی که داریم ادعاشو میکنیم، میخوایم دنبال کنیم آقا حکمت اسلام چیه فلان چیست؟ اینکه معتقدیم این اندیشه دینی بیان میکنه یه سری چیزهای پیامدهای خوب دارد، یه سری چیزهای پیامدهای بد دارد، یه سری عواقب سوء دارد، یه سری نه اون فرجام نیک دارد، نیک فرجامی داره. لذا این شناخت این مرزها، این حدود برای اینه که من کفره فعلیه کفر. خب اگه خدای نکرده کسی به اون سمت هر میزان، اگه درجاتی از اون رو خدای نکرده مبتلا شد، به همون نسبت عواقبش هم خواهد داشت. و من عمل سالا فلانفسم، عکسش هم است، به همون نسبت اگه شما در این سمت حرکت کنی این رو خواهد داشت. رضاست که اون تعبیر میکنه اگه حالا کسی اومد خدای نکرده به اون کفر بالله ملائکتی رسولی کتبی ولی یوم الاخر شد، اون موقع خب این زل زلالم بعید، اینطور نیست که مثلا میگه خب این میرسه به همون مسیر خوبی که باید باشد. نه، این دیگه دور میشه از اون مسیر، خدای نکرده دور میشه. برای همینه که و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا از سبیل. اگر کسی اومد، حالا ما بحثمون چی بود؟ استبدال بود دیگه. گفتیم اگر این مباحث رو کسی انجام نداد، خدای نکرده این نعمت ممکنه عوض بشود. حالا اگر کسی اومد نه، از خودش که آقا این کفر بیاد خوبه بالایمان، میگه خب این خیلی مسیر غلطی رو خواهد رفت. اگر بعد یه مدت مثلا بگه آقا خیلی خوب یه جامعه دینی یه چیزی رو انتخاب کرد، میگه بگم نه آقا حالا یکم هم یتبدل الکفر، حالا ببینم حالا کفر هم زیاد چیز بدی نیست. نه، میگه این مسیر خیلی بدی رو پیش میگیرد. حالا این رو باز یک از مباحث که در جلسات آینده بحث خواهیم کرد، اون بحث عمل و اون آثار عمل هست، حالا ببینید تو رفتار سیاسی که آیا عمل و اون نتیجه عمل چیست؟ چون خیلی حالا این بحثایی که مطرح میشه که یک از اون چیزا این که و من یک فوربل ایمان، حالا اگر کسی اومد نه این ایمان رو اصلا پوشون، میگه این اصلا رفتارش از بین میرود، هبت عمله عمله. این باز ببینید مربوط به همین دنیاستا، میگه فقط هبت عمله و البته و هو فی الاخرت من الخاسرین. حالا اون چیزی که در آخرت خواهد داشت اون یه بحث دیگه است. و اگر خدای نکرده نه کسانی اومدن درون جامعه ایمانی بعد دوچار دوباره این ارتجاع شدن، دوچار کفر شدن، میگه خب این اون چیز دیگری خواهد داشت. و بحثای اینفورمی که حالا عواقبش رو بیان میکنه. حالا این مباحث رو که بیان کردیم برای این است که این رو دیگه بیشتر چون وقتمون داره میگذره عرض کنم، میخوام برگردم این رو بعدن باز و بیان خواهیم کرد که اگر قرآن بیان میکنه که مثلا اگه شجره طیبه باشد اصلها ثابت فرعاز فسما تؤتی اکلها کلهین به ازن ربها، میگه اگه یک کار خوبی بکنید مثل یک درخت به اصطلاح شجره طیبه این هی میوه خواهد داد به شما، این رو خواهد داشت. عکسش هم هست، یعنی بیان میکنه که کسانی هستن که خدای نکرده این رو ممکنه عکسش انجام بشود. این تعبیری که توی همین چیز داره، حالا یک از جاها همینه که میگه که شما میبینید ممکن است یک جامعه ای بالاخره بر مبنای ایمان حیات طیبه یک زندگی رو شکل بده، بعد به مرور خدای نکرده دچار استدراج بشود. فکفر رد به انعم الله، شروع کنه کم کم دچار اون بحث اطراف که داشتیم، دچار اطراف بشود، دچار این که برخی از این چیزها رو کم کم بپوشونه، بگه حالا اینا انقدر مهم نیست اینا. بعد میگه این آثار خواهد داشت، اون تعابیری که داره، این تعبیرش هست که مثلا میگوید اگر شما میبینید یک قوم بنی اسرائیل دچار برخی از اون مشکلات شدن در همین حیات دنیا نه در آخرت که حالا جای خود داره، تعبیرش میگه ضربت علیهم الذله والمسکنه و باءوا بغضب من الله، میبینید که بر اینها یه ذلت و مسکنت و فقر و اینطور چیزها قرار گرفت. میگه ذالکه بانهم کانوا یکفرون با آیات الله، برخی از این چیزها رو مورد توجه نداشتن. حالا مفصل و تعبیرش اینه که حالا یک از اون تعبیری که در این آیه نور ادامهش بیان میشه اینه که اصلا ایمان اون فرقش با کفر چیست؟ ایمان یعنی یک مسیر درست، یعنی که شما به یک نیک فرجامی در دنیا و آخرت میرسید. کفر چیست؟ نقطه مقابلشه، ظاهرش اینه داری نه اینجا خوب آقابلش کنی ببینید هیچ چشمنداز خوبیست، اون خوبه که بریم. تعبیر قرآن چیه؟ که اون نه، اون چیزی که اون میبیند بیند کسرابن، ظاهرش اینه که نه، میگه آقا اینجا آقا بریم، بعد میرسی بهش میبینی نه، یحسب و زمانو ما هن فکر میکنه اونجا آب، میره میگه آقا همین خوبه بابا، این چیزایی که تو به ما میگفتن سر کار بودیم، ببین این خوبه، ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، این چیزایی که میگفتن درست نبود، ببین این خوبه، آب ببین فلانش، میگه نه، وقتی که بهش میرسه اذا جاءه لم یجد شیئا، مثل سرابی میمونه که بهش میرسه اما بعد میبینه نه، این اون چیزی که باید میرسیده نیست. لذاست که اون تعبیر که حالا واقعا چون در این ایام و این بحثایی که وجود داره، علم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، اگر کسانی حالا خودشون بیان این رو تبدیل کنن، نعمت خدا رو بهش کفر ببرزن، بدلوا نعمت الله کفرا، بعد اون بیان میکنه و احل و قومهم دار البوار، میگه اینا باعث میشن اون جامعه خودشون رو به یک اصطلاح دوری از اون چیزی که درست هست خواهند کشون. لذاست که اگر گفته میشود و من یتبدل الکفر بالایمان فقط زل سوا السبیل، اگه کسی اومد گفت نه آقا حالا این به اصطلاح چند روزی هم حالا یه همه ایمان حالا چی بود، حالا که من کفر ببرزیم، حالا کفر با اون توضیحات که عرض کردیم، حالا یا به یک حکمش یا به یک نعمتش یا به یک چیزی، هم خدای نکرده به اون شکل به اصطلاح حادتر و بدترش، میگه خب این مسیر بدی رو رفته. و این اون تعبیری که حالا راجع به استبدال داشتیم، اینجا این رو میخوام عرض کنم در پایان اون بحثای استبدالمون، که میگه که ما اگر به کسانی اولاک الذین آتیناهم الکتاب والحکم والنبوه، یعنی این مسیر همه این به اصطلاح چی میگن ابزار راه صحیح رو بهشون نشون دادیم، اومدن اما این رو پوشاندن، یک فر به ها اولا، این میگه به خداوند لطمه این نمیرسونن، وقت وکلنا به ها قوما لیسو به ها به کافرین، خب یه کسانی رو ما دوباره در این مسیر قرار میدیم که این کفر رو نداشته باشن. اینا خودشون رو از یک چیزی محروم کردن که اون همون به اصطلاح چیزی است که در سنت الهی به اسمش استبدال یاد میشه. این حالا یه بحث به اصطلاح خیلی ابتدایی بود در این زمینه. انشالله خود شما با مطالعاتی که در تفاسیر در خود قرآن کریم میکنید، تأملی که میکنید، بحثا رو به شکل عمیق‌تر و خصوصا از محضر عالمانی که تو این بحثا خب بحثای عمیق دینی و معرفتی دارن انشالله استفاده خواهید کرد. یه صلوات بفرستید.